بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كفاية مرحوم محقق خراسانی مقدمه ای دارد در 13 مطلب و مجموعاً هم 8 مقصده. مقصد اول اوامره، مقصد دوم نواهیه، مقصد سوم مفاهیمه و هر مقصد دارای فصولی است. الان وارد می شویم در مقصد چهارم، فی العام و الخاص و فیه فصول. شاید 12 تا فصل یا کمتر و بیشتر در اینجا باشد. بنابراین آقایان دقت کنید، یک دوره علم اصول برای شما کافیه، اما به شرط اینکه با دقت با اطراف با حواشی مطالعه کنید. اگر یک انسانی باشد با هوش و علاقه من، یک دوره اصول را با حواشی و متعلقات مطالعه کند، گاهی هم صاحب نظر بشود، این برای استنباطش کافیه. چون الان زمزمه در قم بلند شده است بر این که علم اصول برای استنباط لازم نیست. البته این حرفی است غیر صحیح. بهترین مقدمه فقه همان اصوله، اما به شرط اینکه طرف عاقلانه ماهرانه با اطراف مسئله را مطالعه کند، یک دوره کافیه. سابقا دوره های ما 6 ساله بود، حالا دوره ها را آوردم 5 ساله یا 4 سال و نیم، اما به شرط اینکه شما با ما همدلی کنید. این فصلی که داریم العام و الخاص، الفصل الاول یا مقدمات را عرض کنیم قبل از فصل، مقدمات تمهیدیه. اول فی تعریف العام، مقدمتاً عرض بکنم که علوم ما علی قسمین، یا علومی داریم، علوم تکوینی، علوم خلقتی و طبیعی، مانند عرض کنم علم هیئت، مانند علم فیزیک، مانند علم شیمی، انسان شناسی، طبیعت شناسی، همه اینها علوم طبیعی هستند. قوانین اینها مخلوق خداست، سنت های خدا قوانین اینهاست. خلاق متعال عالم آفرینش را با سننی آفریده است. این سنن همان قوانین است که بشر امروز دارد کشف میکند. اگر بشر هر قانونی را در طبیعت کشف میکند، یکی از سنتهای الهی را کشف میکند. اما در مقابل علوم طبیعی، علوم اعتباری داریم، مانند ادبیات. ادبیات علوم اعتباری است. علوم اعتباری یعنی چه؟ یعنی قواعدش ساخته مغز انسان است. این قواعد قواعدی نیست که سنت‌های الهی باشد. این قوانین را بشر برای آسایش خود ساخته است. و لذا میگن علوم اعتباری. علوم است که بشر اون را اعتبار کرده است. مثلا الان حقوق داریم. علم حقوق در حقیقت یک نوع قوانین است که بشر برای اصلاح خودش جعل کرده است. تمام ادبیاتی که در حقیقت 14 علمه، ادبیات 14 علمه، مفتاح العلوم سکاکی همه‌اش اینها را دارد. تمام اینها ساخته و پرداخته فکر بشره. علا اجهادن علوم حقیقی قوانینش الهیه، اما قوانین علوم اعتباری با بشر. مرحوم محقق خراسانی می‌فرماید علوم اعتباری، از کلم تعریف علوم اعتباری چندان ممکن نیست یا لازم نیست. از کلم خدمت که دو علت برای این می آورد. علت اول می فرماید که خود این مفاهیم اعتباری از کلم مبهم نیست که ما اون را تعریف کنیم، به دلیل اینکه گاهی از اوقات از طریق مصادیق کشف میکنه معنی اعتباری را. شاید بهترین تعبیر کفایه این است که نیازی ما به تعریف علوم اعتباری نداریم. چرا؟ چون تعریف علوم اعتباری برای شناختن مصادیقه، و حال اینکه ما مصادیق را قبل از تعریف شناخته ایم، پس لا حاجت الى تعریف العلوم الاعتباریه. چرا؟ چون تعریف علوم اعتباری برای شناختن مصادیقه، ما مصادیق را قبلا شناخته ایم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه گاه میگن این تعریف شما جامع افراد نیست. چرا؟ این مصداق را نمیگیرد. یا میگن مانع اغیار نیست، میگن این را گرفته است نباید بگیرد. پس معلوم میشود که مصادیق را ما قبلا شناخته ایم، دیگه لازم نیست که علوم اعتباری را ما تعریف کنیم. اگر غرض از تعریف شناختن مصادیقه، ما مصادیق را قبلا شناخته ایم. مصادیق برای ما روشن‌تر از مفاهیم اعتباری است. به چه دلیل؟ عرض کردم گاهی میگن جامعه افراد نیست، به دلیل اینکه این مصداق را نگرفته. معلوم میشود مصداق را قبل از تعریف شناخته ایم. یا میگن مانع اغیار نیست. چرا؟ چون این را گرفته است و نباید بگیرد. اگر واقعا هدف از تعریف شناسایی مصادیقه، ما مصادیق را قبلا شناخته ایم، حتی جامع مانع بودن را از طریق مصادیق می شناسیم. این یک مسئله. مطلب دیگری که می فرماید که تعریف علوم اعتباری تعریف لفظی، شرح الاسم. بعدن می فرماید اثر شرعی هم بر این تعریف ها مترتب نیست. نتیجه چه؟ نتیجه این است که یک روز عمر طلبه را در تعاریف مصرف نکنیم. چرا؟ چون این تعاریف اولا شرح الاسم، تعریف لفظیه، و اثر شرعی هم بر آن مترتب نیست. پس عمر طلبه را یک روز برای این تعاریف معطل نکنیم. نتیجه چه شد؟ دو مطلب. یک، اولا می‌فرماید نیازی به تعاریف علوم اعتباری نیست. چرا؟ چون تعریف علوم به خاطر شناخت مصادیقه، و ما مصادیق را بهتر از خود اون عنوان می‌شناسیم، به دلیل اینکه جامع مانع بودن را از طریق مصادیق تشخیص می‌دهیم. پس معلوم می شود نیازی به تعریف نیست، چون مصادیق را قبلا شناخته ایم. ثانیاً تعریف های شما شرح الاسم و تعریف لفظی است و اثر شرعی بر آن مترتب نیست. نتیجه چه؟ نتیجه این است که عمر طلبه را ضایع نکنم یک روز در این تعاریف. گناه از علیه. اولا عرض میکنم که این عذری که شما میارید نیازی به تعاریف نیست. چرا؟ چون تعاریف مقدمه شناخت مصادیقه، و ما مصادیق را قبلا شناخته ایم. اگر این سبب بشود که علوم اعتباری را تعریف نکنیم، این اشکال در علوم حقیقی هم هست. معدن، تعریف معدن چیه؟ معدن را تعریف میکنن و حالی که ما مصادیق معدن را قبلا شناختیم، نمک معدن است، نفت معدن است، زرنیخ معدن است، کلاب و نقره معدن است. اگر شناخت مصادیق ما را غنی میکند از تعریف عرض کنم علوم، اگر در اعتباریات بگید در علوم تکوینی هم هست. و اما اشکال دوم که گفت اثر شرعی بر این مترتب نیست، میگیم مگر همه بحث ها برای اثر شرعیه؟ گاهی از اوقات ذهن خرد را روشنتر کنیم، تشخیص الاذهان، اذهان را تیز کنیم و بهتر بتونن پیشرفت کنن، نه اینکه هر بحثی فورا اثرش در توضیح المسائل ظاهر شود. اگر دنبال این باشید، خیلی از مطالب باید بپیچیم. خیلی از مطالب استعداد آفرینه، بصیرت آفرینه، یه مقدار ذهن را برای درک مطالب آشکارتر می سازد. این هم جواب دوم. ولی اشکال سومی هم بر مرحوم کفایه وارده. اون آقا که دیر آمد بگد اون چیه؟ اشکال سوم، خلط تعریف اسمی را به تعریف لفظی. آقایان، تعریف لفظی غیر از تعریف اسمیه. یک شرح الاسم داریم، یک تعریف لفظی داریم. اصل المطالب سلاستن عرف، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. آقایان منظومه را مطالعه کنید، شرح الاسم غیر از تعریف لفظی است. کفایه این اشتباه را چند جا کرده. یک، در تعریف مطلق، در تعریف واجب مطلق و واجب مشروط. اینجا هم تکرار کرده، ظاهرا در مطلق مقید هم تکرار کرده، خلط کرده از بین تعریف لفظی و شرح الاسم. اینها دوتاست. فرقشون چیه؟ برگردید جزوتان را مطالعه کنید در مبحث واجب مطلق و واجب مشروط در عوامل. در اونجا عرض کردم فرق تعریف لفظی با شرح الاسم چیست. تلخص من اول درس الهنا اصالت و تأخیری ها. علوم را بر دو قسم تقسیم کردیم، علوم تکوینی و حقیقی، قوانینش سنن خداست. علوم اعتباری، این علوم ادبیات و تاریخ و از کنم خدمتون که حقوق و این قوانین، قوانین ساخته فکر بشر است، البته به الهام من الله سبحانه. این یک. آیا آخوند میگد علوم اعتباری نیاز به تعریف ندارد، چون تعریف برای شناخت مصادیق و ما مصادیق را قبلا میشناسیم، به دلیل اینکه جامع بودن و مانع بودن را از طریق مصادیق تشخیص میدهیم. بعدن هم می‌فرماید اثر شرعی بر این تعاریف مترتب نیست. ما سه اشکال بر آیا آخون کردیم. گفتیم اگر شناسایی مصادیق ما را از تعریف علوم اعتباری بی نیاز کند، عین این اشکال در علوم تکوینی هم هست. دو، میگید اثر شرعی نیست مگر همه چیز اثر شرعی داشته باشد. بسیاری از مسائل استعداد آفرین و فکر را باز میکنند. اشکال سوم، گفتم خلط کرده از این آقا بین تعریف لفظی و شرح الاسم. این دوتا با هم فرق دارند و فرقش را در واجب مشروط مطلق به صورت مستقصا بیان کردیم. حالا ما چه میگیم؟ ما میگیم در این حالی که اعتراف بکنیم علوم اعتباری قوانین بشریه، اما علوم تکوینی قوانین الهیست. این را هم قبول داریم که جنس فصل در علوم حقیقی جنس فصل حقیقیه، اما در علوم اعتباری جنس فصلش اعتباریه. آقایان اولین بار که شرح لمعه را میخونید شهید میگد الطهارت و استعمال و طهور. به کلمه استعمار که میرسد میگد الاستعمال و کل جنس، نمیگد جنس. چرا؟ چون علوم اعتباری جنس فصلش کل جنسه، فصلش کل فصله. البته در علوم تکوینی جنس فصلش حقیقی الانسان حیوان ناطق، اما در علوم اعتباری جنسش کل جنسه، فصلش کل فصله. شرح لوم یادتونه؟ الطهاره استعمال طهور مشروط بالنیه، میگد الاستعمال کل جنس. چرا؟ تا به علوم حقیقی پیدا کنم. در این حاله که من اعتراف میکنم به این مسئله که علوم تکوینی جنسش جنس حقیقیه، فصلش فصل حقیقیه، علوم اعتباری جنسش کل جنسه، فصلش کل فصله، ولی این مانع از آن نیست که ما علوم اعتباری را تعریف کنیم، هم جامع افراد باشد و هم مانع اغیار. اول تنزل کردم بعدن آمدم بالا. تنزل من چه بود؟ گفتم جنسه و جنس حقیقیون، فصله و فصل حقیقیون، اما اینجا جنسش کل جنسه، فصلش کل فصله. در این حال ما میتونیم علوم اعتباری را به گونه تعریف کنیم که هم جامع افراد باشد و هم مانع اغیار. الان در اینجا چهار تا برای عام تعریف کرده اند، چهار تا. هر چهار تا را میخونیم، شما خواهید دید که ذهنتان روشنتر و آشکارتر میشود. این که آیا آخر میگد این اثر شرعی ندارد، در توضیح المسائل اثر ندارد، نه، لازم نیست که هر چیزی در توضیح المسائل اثر پیدا کند. التعریف الاول بنویسید: هو الحکم لجمیع افراد مدخوله. الان هو الحکم لجمیع افراد مدخوله، عام عبارت از آن است که حکم کنی بر تمام افراد مدخول. اکرم العلماء، حکم کنم به وجوب اکرام به فرد فرد علماء، تک تک علماء اکرم. شمول الحکم یعنی اکرم لجمیع افراد المدخول، تک تک عالم ها. این تعریف یه اشکال دارد. اشکالش چیه؟ این تعریف یه اشکال دارد. این تعریف اشکالش اینه، خیار کرده است که عموم و عام صیغه ندارد. عموم از حکم میفهمه، که با اینکه مبنای کفایه همینه که فردا میاد. ما معتقدیم عموم برای خودش صیغه دارد، نه اینکه عموم را از حکم میفهمیم. البته این نظریه نظریه کفایه است که خواهد گفت عموم را از حکم میفهمیم، هم عموم استغراقی، هم عموم مجموعی، هم عموم بدنی، بگد از حکم میفهمیم. نه، خود عام صیغه دارد. اولین اشکالش این است که صیغه خیال کرده که عام صیغه ندارد، عموم را از حکم میفهمیم، ولذا میگد هو الحکم لجمیع افراد مدخوله، کأنه اگر حکمی نباشد عامی در کار نیست، کأنه اگر حکمی نباشد عامی در کار نیست. و حالا که چنین نیست، حکم نباشد العلماء عام استغراقی است، مجموع العلماء عام مجموعیه. اجل ما تدرو فله الاسماء الحسنى عام بدلیه. ما منهای حکم خودمون به حمد الله صیغه داریم، هم صیغه برای عام استغراقی، هم عام مجموعی و هم عام بدلی. العلماء استغراقی، مجموع العلماء کلمه مجموع عام مجموعی، این عام بدلی. اولین اشکال این تعریف این است که عام را اختیار کرد که نتیجه حکمه، و حال اینکه عموم منهای حکم برای خودش صیغه دارد. یک. دو، شمول مفهوم العام لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. نوشته شمول مفهوم العام لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. از کنم این آقا اشکال قبلی بر این وارد نیست. اشکال قبلی حکم را آورده بود، این حکم را نیاورده. در واقع اشکال را درک کرده و عوض کرده. میگد شمول مفهوم العام، خدا عام، برای خدا عام سفره باز کرده دیگه، منهای حکمه. بنابراین اشکال قبلی بر این وارد نیست. میگد نه، عام خودش صیغه دارد، اما دو تا شرط داره. یک، اولا گسترش پیدا کند، و ثانیا بر افرادش منطبق شود. دو تا شرط چه شد؟ گسترش پیدا کند، یکی هم بر افرادش منطبق شود. خرجه، البته العلماء عامه، هم شمول دارد هم بر افرادش منطبقه. البته علما را مجرد کن، بکن عالم، عالم بر زید، امر، بک، فد، دد، خالد صدق بکند، هم شمول دارد و هم مفردش صدق بر کل واحد واحد. خرجه الاشره، اشره قید اول را دارد، قید اول خودم شمول، اما قید دوم ندارد. اشره بر یه دونه صدق نمی کند، بر دوتا صدق نمی کند، بر کل فرد فرد صدق نمی کند، بر مجموع صدق می کند. میگن خرجه الاشره، اشره بر مجموع صدق می کند، یعنی گسترش، اما دومی ندارد که بر فرد فرد صدق کند. ولی میشه از این اشکال جواب داد، بگیم اشره هم بر این اشره، اون اشره بر اون اشره. فرض کنید در این مسجد ده تا حلقه بزنیم، اشره بر این حلقه، بر اون حلقه، بر اون حلقه هم صدق میکنن. بنابراین این تعریفم مشکل پیدا کرد. خاص درست کنند، البته بخشی را درست کرد. بخش کدوم؟ گفت عام، نگفت حکم العام. دو تا هم قید داشت، قید اول یاهوش، قید اول گسترش، قید دوم صدق بر کل فرد فرد. العلماء دارای این دو شرطه، اما اشره گسترش داره، اما بر فرد فرد صدق نمی کنه. این تعریف ما اشکار کردیم. نه، اشره هم در اینجا داخله، و حال اینکه عام نیست داخله، و حال اینکه عام نیست. چه عرض کردم؟ داخله و حال اینکه عام نیست. چرا؟ در این مسجد ده تا حلقه میزنیم، اشره بر این، اشره بر اون، اشره بر اون صدق میکند. بنابراین اشره در این تعریف داخله، و حال اینکه جزء عام نیست. اشکال این تعریف چه شد آقای خراسانی؟ عشره در این تعریف داخله و حال اینکه جزء عام نیست. چرا داخله؟ چون عشره حلقه میکنه، این عشره، اون عشره، اون عشره بر افراد صدق میکنند، البته بر تک تک صدق نمیکنند، اما بر ده تا ده تا صدق میکنند و حال اینکه جزء عمومات نیست. تا اینجا دو تا تعریف را از کنم خدمت که از حجز انتفاع انداختیم. اولی را بخوانید. اولی هو الحکم لجمیع افراد مدخوله. اشکالش این بود که عام را خیار کس سیغه ندارد. دومی شمول مفهوم العام لجمیع ما یسته ان ینطبق علیه. این گفت دوتا شرط دارد، یکی عبارت است از شمول، یکی هم انتباق. و گفت عشره خارجه. چرا؟ عشره شمول دارد اما انتباق ندارد بر کل واحد واحد. ما چه اشکار کردیم؟ گفتیم بر کل واحد واحد نداره، اما بر ده تا ده تا داره. فدخل العشره، بگو فدخل العشره فی التعریف و حال اینکه جزء امام نیست. التعریف الثالث شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه مفرده. این کلمه مفرد را آورده، کلمه مفرد را که آورد، اون اشکالی که بر تعریف دوم بود دیگه بر این تعریف صادق نیست. چرا؟ اشکالی که بر تعریف دوم بود بر این تعریف صادق نیست. چرا؟ اون کلمه مفرد نداشت، این کلمه مفرد عشره خارجه. چرا؟ چون عشره مفرد نداره. بنابراین عشره که در تعریف سابق داخل بود از این تعریف خارج شد. اشکالی که بر تعریف دوم بود دیگه بر این وارد نیست. چرا؟ گفتیم شمول داشته باشد و مفرد هم داشته باشد. عشره شمول دارد اما مفرد نداره، ولی این هم یه عیب داره. اگر گفتی عام بدنی را شامل نیست، عام بدنی مفرد نداره. عام بدنی مثال بزنید، ایم ما تدرو فله الاسماء الحسنا. خب خودمان چه تعریف کنیم که از همه این اشکال ها رهایی پیدا کنیم؟ هم اشکال بر اول که برای عام ارزش قائل نبود، هم بر دومی که عشره داخل بود اما بهار که عشره عام نیست، بر سومی وارد بود که عام بدنی را شامل نیست. کاری کنم که تعریف ما همه این اشکال ها را رفع کند. تعریفی را بنویسید، شمول الحکم، شمول الحکم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه، ان ینطبق علیه نفسه او مفرده. کلمه نفسه را آوردیم، ایم ما تدعو داخل شد، یا خودش منطبق باشد یا مفردش. العلماء مفردش منطبقه، اما ایم ما تدعو خودش منطبقه. بنابراین اشکالی که بر سوم وارد بود دیگه بر دومی وارد نیست. چرا؟ ینطبق یا خودش یا مفردش. العلماء خودش نیست مفردشه، اما ایم ما تدعو خودش بر کل واحد واحد منطبقه. اذا علم کذالک فعلم ان العام ینقسم، یا حق ان العام ینقسم الى عام استغراقی و الى عام مجموعی و الى عام بدلی. فرقش را من در 3 دقیقه میگم. 3 دقیقه به من وقت بدید، اشکالی نداره. عام استغراق این است که افراد را کل واحد واحد را در عرض هم میبینیم. العلماء همه دانشمندان را واحد واحد در عرض هم، شیمیدان در کنار فیزیکدان، فقیه در کنار اصولی، عالم هیئت با عالم زمین، کل واحد واحد را در عرض هم ببینید، بگر عام استغراقی لفظش العلماء الجمع المحلا بالله وزع للعام الاستغراقی. یک. دو، عام مجموعی همه را میبینیم اما نه کل واحد واحد، نه، همه را یکاسه میکنیم. یکاسه اکرم مجموع العلماء، مجموع همه یکاسه با اولی مشترک است که افراد همش هست، ولی در اولی کل واحد واحد را در عرض هم دیدیم، ولی در اینجا همه را یکاسه کردیم، دیگه واحد واحد را ندیدیم. اثر شرعی در کجا ظاهر میشه؟ در اولی اگر یکی را اکرام کنیم، دوتا را اکرام نکنیم، یه ثواب داریم یه عقاب. ولی در اینجا اگر مجموع علما 100 تا باشد، 99 تا را اکرام کنی، یکی را اکرام نکنی، اصلا عملی را انجام ندادی. این دو. اولی چه شد؟ کل واحد واحد ارزم. دو، مجموع العلماء ارزم. سوم، کل واحد واحد اما نه ارزم بل طولم. فنه الاسماء الحسنا این ما تدعو فنه الاسماء الحسنا این قادر بعدن آدم بعدن سمی بعدن بصیر. در اینجا همه افراد هستند اما نه ارزن بلکه طولن. میگم اکرم ای واحد من العلماء، یکی را که اکرام کردیم برای ما کافیست. بنابراین این کلمه را اضافه کنم، بنابراین هر سه منهای حکم صیغه دارن. بگو هر سه منهای حکم صیغه دارن. حکم نباشد، خود در لغت عرب هر سه صیغه دارن. العلماء یک، مجموع العلماء دو، اگر سه دیگه لازم نیست که حکم را لحاظ کنیم. تمام این مقدمات رد فرداست که فردا آیا آخود میخواد بگم نه این ستا تابع حکمه. ما میگیم نه، منهای حکم به حمدالله هر سه صیغه برای خود دارد. بقیه انشاءالله فردا.